برنامه فرزانه خاکپور، تهیه کننده پخش جناب آقای مددی، صدا بردار پخش سرکار خانم حسینی و بنده آرزو دهکردی با شما خداحافظی میکنم. روزتون خوش، خدا نگهدار.
رسیدیم به ساعت 15:30 و نوبت میرسه به پخش برنامه شطرنج با شیطان.
شطرنج با شیطان. شطرنج با شیطان. این آدم هست که کیش ما داد کرد شیطان را خدیه خدا بنده.
شطرنج با شیطان از رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم که برنامه های شیطانگرایی رو همچنان دنبال میکنند، در این برنامه قراره که پیرامون بحث چگونگی تبلیغ و شیوه های جذب فرقه ها با همراهی جناب آقای نمازی انشالله داشته باشیم. جناب آقای نمازی،
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و دستن در کاران این برنامه و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
جناب آقای نمازی، همونطوری که مطلعید، فرقه ها خون توی رگهاشون برای ادامه حیات بحث تبلیغه. یعنی اگر تبلیغ و جذب رو نداشته باشند، فرقه ها ناخودآگاه رو به اضمحلال میرن. همینطور هم داشتیم در طول تاریخ، خیلی از جریان ها و فرقه هایی رو اومدند تو سطح جامعه بودند، ولی چون تبلیغ و رویکردی جامعه بهش نداشته، ناخودآگاه از بین رفتن و هیچ موندگاری نداشتن. موردهای متعددی داریم که تو این راستا هستش. در خصوص بحث تبلیغ و شیوه‌های تبلیغی که فرقه‌ها برای جذب دارن، جریان‌ها برای جذب دارن، چه مطلبی رو شما دارید؟
امروز همونطور که شما فرمودید، بحث تبلیغات فرقه‌ها رو بیان می‌کنیم برای شنوندگان و بحث تبلیغات هم یکی از بحث‌های اساسی است. منتها فرقه‌ها دو نوع تبلیغ دارن، یک تبلیغات پنهان هست برای جذب و یک تبلیغات هم برای جامعه دارند که بگند فعال هستن و زنده هستن و حیات دارن، که این دو با هم فرق میکنه. گاهی ما میبینیم که به اصطلاح کسانی که مرید عام یک فرقه هستن، وقتی باهاشون مطرح میشه اهداف فرقه که اهداف شومی هست، میبینیم قبول نمیکنن. میگن ما مثلا در کتاب اینها، در ویژه نامه و مجله اینها، در سخنرانی مثلا آقای ایکس، خانم ایکری، مطالبی که شنیدیم این چیزهایی نیستش که شما دارید میگید. این مشخص میکنه که در تبلیغ عامشون بعضی از اهداف بیان نمیشه، بعضی از مسائل گفته نمیشه، ولی در تبلیغات پنهانشون، جلسات به اصطلاح حلقه های اول و دوم، بعضی مسائل به صراحت بیان میشه. در هر دو صورتش اینها نیاز به
پس اینا عذرخواهی میکنم ببخشید، پس در واقع فرقه ها دو چهره دارن.
دو چهره دارن.
یه چهره، چهره درونیه و در واقع یک پنهانکاری پنهان دارن.
بره.
و یک چهره ای که میخوان خودشون رو به جامعه موجه جلوه.
در چهره ای که میخوان خودشون رو موجه جلوه بدند، مباحث فرهنگی مطرح میکنن. میگن ما یک به اصطلاح تشکیلات یا گروه یا یک جریان فرهنگی هستیم. حتی به عنوان اینکه یک تشکیلات هستن هم قبول نمیکنن. میگن ما یک تفکر فرهنگی داریم، میخوایم این تفکر فرهنگی رو مطرح بکنیم طبق مثلا قانون اساسی و طبق ضوابط به اصطلاح یک کشور. اجازه این کار رو هم داریم. مثلا رفتیم ثبت شرکت ها، یک مؤسسه ای هم به ثبت رسوندیم، از طریق مؤسسمون میخوایم به اصطلاح بعضی از مطالب رو بگیم. حتی میتونیم موسیقی داشته باشیم، میتونیم تئاتر داشته باشیم، میتونیم فیلم داشته باشیم، میتونیم کتاب داشته باشیم، کلاس داشته باشیم، سفرهای اردویی داشته باشیم، اینها رو میتونیم داشته باشیم. مجوز هم داریم برای به اصطلاح این کار. خب در آشکار خودشون رو یک چهره فرهنگی نشون میدن، ولی در پنهان میبینیم اینجور نیست. در
حالا این صحبت رو تو حوزه پنهان داشته باشیم، جناب آقای نمازی، بابت این قضیه، این در واقع در بخش اول صحبت های از تالی برای مستاق به چه چیزایی میتونیم اشاره کنیم؟
شما رو هر فرقه ای که کار کنید به همین نتیجه خواهید رسید. برای نمونه ما فرقه تی اس ام رو اگر مطرح بکنیم که با شعار تعادل، سازندگی و مراقبه و این که میخوان به آرامش برسن و به حقیقت برسن، ظاهر قضیه کلاس و دروسی که میتونن یادداشت کنن، برنامه‌ای که میتونن به اصطلاح داشته باشن، ولی در پنهان قضیه وقتی شما نگاه میکنید میبینید که فردی که داره کلاس رو اداره میکنه مادر روحانیه. این فرد جوانها رو در اردوهایی که کسی خبر نداره از این اردوها دست به دست میده به عنوان اینکه اینا ازدواج معنوی داشته باشند و بدون اذن پدر مادرها اینها رو به هم به عنوان ازدواج معنوی متصل میکنه و دستورالعمل‌هایی میده که خب هیچ کس نباید از این دستورالعمل‌ها اطلاع داشته باشه. این در پنهانش هست، منتها در آشکارش این هستش که اینها کلاس دارند، کتاب دارند، بعضی جزوات دارند که مثلا بعضیش هم دادن وزارت ارشاد تایید بکنند این کتاب حالا در جامعه بفروش بره یا در بین اعضا و خانواده هاشون بفروش بره، ولی اون هدف پنهانی که اینها به اصطلاح دارن و ارتباط با خارج از به اصطلاح کشور دارن، بعضی از عناصرشون رو میفرستن به اصطلاح برای دوره خارج از کشور که رهبر فرقه رو در خارج از کشور در آمریکا به اصطلاح ملاقات بکنن و حرفای اصلی رو از او بشنون و تبعیت رو در مقابل او به اصطلاح به حد اکمال برسونن، این چیزی نیستش که هر کسی که وارد به اصطلاح کلاس های اینا میشه متوجه بشه که همچه قصه ای هست. بعد دوره ها رو بگذرونه، سرسپردگی رو وقتی اعلام کرد و وقت وارد مراحل پنهان، اون هم باز مرحله به مرحله است، وارد اون مراحل پنهان میشه. وگرنه در مراحل آشکار چیزی نیست، فرد میگه که آقا من یک کلاسی وارد شدم، داشتم به اصطلاح جنبه معرفت شناسی داشته، عرفان داشته، میخواستم محیطم رو بشناسم، هستی رو بشناسم، خب جذب این کلاس ها شدم، برام هم مثلا خیلی خوب بوده. الان در رابطه با حلقه همین هستش، وقتی که بحث میشه با بعضی از مریدان میگن که برای ما خیلی مفید بوده، ببینید کلاس بوده دیگه، ویژه نامه بوده دیگه، کتاب بوده، شما برو بخون ببین که چقدر ما رو به تعالی میرسونه. که حالا گذشته از این که چقدر تو اینها تناقض هستش تو کتاب و جزوات، از اینها بگذریم میبینیم که در مثلا کمیته معرفت شناسی اینا که خیلی خصوصیه چند نفری هست و کمیته عرفان نام داره، مباحثی اونجا مطرح میشه که الان به هر کدوم از مریدان میگی باور نمیکنن، میگه نه این آقا یا این خانم نداشتن همچی چیزهایی رو در علن بیان نکردن، این رو شماها دارید به اصطلاح مطرح میکنید، همچی چیزی نبوده، در حالی که میبینیم در جلسات به اصطلاح حلقه یک و پنهان اسلام و خدا و دین و همه چیزی رو سوال میره و اونجا شیطان تقدس پیدا میکنه، شیطان معلم اول میشه، شیطان به اصطلاح اصالت پیدا میکنه. این رو کسی باور نمیکنه، وقتی آشکار میشه کسی باور نمیکنه. چرا؟ چون پنهان هستش دیگه، اونجا برنامه‌ریزیش.
عذرخواهی میکنم، شما اشاره ای داشتید به بحث قضیه سرسپردگی. سوال من اینه که برای سرسپرده شدن یه فرد تو درون فرقه چقدر زمان لازمه؟ این یکی، یا چه مرحله هایی رو باید طی کنن؟ یا به طور مثال به اشاره داشته به بحث عرفان کیهانی یا همون حلقه تو بحث قضیه بین برای اینکه یک فرد بتونه مستر بشه چه اقداماتی رو باید انجام بده تا به نزدیک به لیدر بشه که بتونه این سرکرده یا لیدر فرد رو به عنوان یک مستر بپذیره؟
بله، ببینید ظرفیت افراد خب متفاوت هستش برای سرسپردگی، گاهی بعضی ها خیلی تند میرن تو این قضیه و خود رئیس فرقه یا حلقه اول فرقه احساس میکنن که مثلا یک فرد دانشجو یا یک جوان یا حتی یک خانم خانه‌دار خیلی علاقمنده و زودتر از بقیه میتونه بیاد به مراحل پنهان برسه و سرسپرده بشه. بعضی هم نه، خیلی بدعی تایی میکنن، حرکت کند هستش تا به اون به اصطلاح مراحل برسه. اینجا آزمایش های مختلفی در فرقه ها هستش برای اینکه فرد رو ببینن به سرسپردگی رسیده و تسلیم هست یا نه، که ضمن اینکه حالا دوره ها رو مرحله به مرحله از دوره بیسیک تا دوره به اصطلاح عالی طی میکنه که گاهن 7 مرحله 8 مرحله تا 12 مرحله بعضی جا هست، توی مراحل امتحان باید بشه. امتحان ها خب تو فرقه هم باز فرق میکنه، مثلا در فرقه TSM اعتراف به گناه یک اصله که فرد وقتی اعتراف به گناه کرد چیز دیگه ای نداره که پنهان باشه، لذا زودتر سرسپرده میشه، چون همه چیز، همه شخصیتش و همه وجودش رو لو داده، دیگه چیز پنهانی از خودش نداره، لذا زودتر میتونه سرسپرده شه. در فرقه های دیگه شاید یه مقداری به اصطلاح ایست تو این قضیه باشه و دیرتر به اصطلاح به مرحله سرسپردگی برسن. هرچه فرد به اصطلاح تسلیم بشه و در مرحله تسلیم بیشتر خودش رو به لحاظ روحی و فکری تابع نشون بده، زودتر به مرحله به اصطلاح سرسپردگی میرسه. در مرحله سرسپردگی هم ببینید هر کاری که، هر وظیفه‌ای که رئیس فرقه یا یک گروهی درون فرقه، حالا میتونه گروه عملیاتیشون باشه، آموزششون باشه، هر کمیته مختلف باشه، وقتی وظیفه رو بیان میکنه، فرد در مرحله سرسپردگی نه نمیتونه بگه، باید انجام بده. خب این باید انجام دادن خیلی خطرناک هستش. چرا؟ چون امکان داره که درخواستی که از فرد مرید میشه و از این فرد سرسپرده میشه درخواست خطرناکی باشه. ما در بعضی فرقه ها بحث ترور رو داشتیم. ترور یک چیز عادی نیست، یک مرحله غیر انسانی، امنیتی و خطرناک هستش.
درست.
که فرد اجازه به خودش بده به اصطلاح حالا به هر وسیله ای که شده کسی دیگه ای رو که مخالف فرقه است، مخالف رهبری فرقه است، ترور بکنه. حالا این ترور هم دو نوع هستش دیگه، یا فیزیکی هست یا شخصیتی هستش دیگه. درست. یا فرد رو به اصطلاح له میکنن وجودش رو برای دیگر اعضا که دیگه محلی از اعراب در تشکیلات و بیرون از تشکیلات نداشته باشه و قطع ارتباط بکنن اعضا بهش. یکی هم ترور فیزیکی هستش دیگه که تو همین تهران چند مرحله داشتیم که زنی شوهرش رو ترور کرده، به اصطلاح فردی دوستش رو ترور کرده، یا از اعضای فرقه ترور شدن. این هم تو فرقای قدیمی بوده و هم الان تو این چند ساله وجود داشته.
جناب این نمازی به عنوان مصداق تو بحث اعتراف گیری کدوم فرقه رو میتونیم اشاره داشته باشیم؟
ببین بارزترینش ما که از ابتدای انقلاب هم داشتیم منافقین هستند. منافقین جذب که میکردن جوانها رو، جلسات میذاشتن که این جلسات از قبل انقلاب هم من خاطرم هست، تو بعضی جلساتشون که کوه به اصطلاح دانشجوانو میبردن من میرفتم باشون کوه. حالا اون موقع به اصطلاح هنوز منافق و
هنوز چهره واقعیشون نشده.
خب حتی تو کوه جلسه انتقاد از خود میگذاشتن. ببینید ما تو اسلام مکارم اخلاقی رو بهش تأکید داریم. در مکارم اخلاقی که ما ارزش های انسانی افراد رو به اصطلاح والا بشماریم و به افراد طوری چیز نکنیم، تأکید نکنیم که تو مثلا نقطه ضعف داری، نقطه ضعفت هم باید همه بدونن و آیون خانم ایشون نقطه ضعف رو داره. اینجوری تو بحث انتقاد از خود یک نوع اعتراف به گناه بود دیگه. خاطرم یاد تو کوه مثلا یک جوانی تو جمع، حالا مثلا 60 نفر نشسته بودن، یکی بعد مثلا یه جلسه 4-5 ساعت هم طول میکشید، یک جوان میگه بله من از ابتدا که میومدم به اصطلاح سعی داشتم که توجه دیگران رو به خودم جلب بکنم که مثلا من توانمندی اکوه بالا رفتنم خیلی خوبه، من اینو انتقاد به خود دارم و این نقطه ضعف رو دیگران آگاه میشدن. بر مبنای این نقطه ضعفی که حالا اون مسئول گروه اینا آشنا میشد، بعدن از این استفاده میکرد که اگر فرد به اصطلاح به گروه انتقادی داشت، بعد میگفت تو خودت اینجوری هستی دیگه، تو جلسه هم که همه شنیدن، وقتی تو خودت اینجوری هستی حق این که انتقاد به دیگری، انتقاد به گروه و انتقاد به برنامه ها داشته باشی نداری. یعنی فرد رو بایکوت میکرد اینجور. خب این یک نوع اعتراف به گناه بود که خیلی جوان ها هم نمیدونستن که این چی هست و میشستن تو جمع از خودشون و منویات خودشون و درونیات خودشون اعتراف میکردن و انتقاد به خودشون میکردن، که خب این حرکت زشتی بود. تو فرقه های جدید هم همین هستش، برای اینکه فرد رو خورد بکنن، برای اینکه بگن تو خوب بار نیامدی، خوب تربیت نشدی، خوب دور و وریت به اصطلاح به فکرت نبودن و تو به اصطلاح مثل یک نهال کج تا اینجا اومدی و حالا ما میخواییم راستت بکنیم، ازش اعتراف گناه رو میگیرن. وقتی که فرد خالی شد از بیان نقاط ضعف خودش و زندگی خودش، یک جمله رو بهش میگن که تو حالا تولد دوباره پیدا کردی، حالا الان دیگه پاک شدی و قرار راست قامت مثلا حرکت کنی و سپید باشی و به نور و حقیقت برسی. خب این شاید در جمع مقبولیت داشته باشه که تولد دوباره پیدا کرده، ولی تمام نقاط ضعف نوشته میشه، اون مسئول گروه موظفه که تمام نقاط ضعف، اصلا فیلم میگیرن، فیلم تو آرشیوشون هست که مثلا خانم فلان یا آقای فلان تو پروندهش موارد زیاده، بله این تخلفات از بچگی ایشون خصلتی بوده و این تخلفات به اصطلاح داره. حالا بعدن که میخوایم توی سرسپردگی مسئولیت هایی به این بدیم، این خودش باید بدونه که این چیزها رو به اصطلاح داشته و از این نقاط ضعف صراحتا استفاده میکنه. حتی اون آواتارشون که به اصطلاح رهبر خداگونشون هست، این از همین نقطه ضعف ها استفاده میکنه. وقتی که با فردی صحبت میکنه تمام اینا رو خونده یا فیلم ها رو دیده، اون موقع به افراد میگه که خب تو مثلا اشتباهات رو داشتی و فرد فکر میکنه او چون خداگونه است فهمیده این اشتباهات رو، در درون اینو میتونه بخونه. وقت اینجوری مرحله سرسپردگی خیلی شدیدتر میشه، یعنی فکر میکنه که اون آواتارش دیگه کسیه که کاملا بهش مسلط است و حتی میگه که تو در خواب و بیداری بر من تسلط داری و من کاملا در اختیار تو هستم، تو درون من رو هم میبینی و علم باطنی نسبت به من داری. بله. اینجاست که دیگه کار خیلی خراب میشه و فرد در اثر احساس تسلط مثلا رهبر فرقه هرچی او بگه تسلیمه دیگه، نمیتونه پاش رو اشتباه بگذاره.
البته از این ببینید تو این حوزه ما داریم فرقه های گوناگون، حالا همونطور که اشاره داشتید چه جدید چه قدیم، تو نه تنها فرقه، حتی بحثای حوزه رمالی و این بحث هم که مطرح میشه دقیقاً از قبل اطلاعات فرد گرفته شده.
بله جمع‌آوری میشه.
بله جمع‌آوری اطلاعات شده، بعد زمانی که به میرسن فرد میاد مواجه میشه با سرکرده یا با اون فردی که قراره حالا اطلاعاتی بهش بده یا جایگاهی بهش بده، این رو کاملا بهره گیری کرده و از این اطلاعات استفاده میکنه. ما نمونه هاش زیاده. در واقع سر کرده از این اطلاعات خوب بهره گیری میکنه. آقای نمازی شما نسبت به این موضوع چه نظری دارید؟
حضورتون که مطالبی که حسین آبادی گفتن درست هست. ببینید فرقه اصلا برای چی فرقه هست؟ برای اینکه بتونه نیرو داشته باشه، بتونه یک حوزه عمل کردی داشته باشه، بتونه دیگران را تحت تأثیر مرام خودش و افکار خودش قرار بده و بتونه در نهایت کسب قدرت بکنه. حالا این قدرت میتونه قدرت اقتصادی باشه، میتونه قدرت سیاسی باشه یا قدرت به اصطلاح تو بعضی از مراکز اجتماعی باشه. لذا باید نیروی تحت امر داشته باشه. نیروی تحت امرش هم نه نیرویی باشه که آزاد باشه، نیرویی باشه که کنترل ذهنی داشته باشه نسبت به اون. این خیلی مهم هستش که در درون فرقه افراد رو کنترل ذهنی میکنن، یعنی همون جوری که ایشون فرمودن از همون ابتدا که این فرم ها پر میشه میان به اصطلاح روش یک بررسی انجام میشه، وقتی اعتراف گناه میشه دوباره بررسی انجام میشه، ذهن فرد در کنترل عوامل فرقه در میادشون به اصطلاح حلقه اول فرقه که مسئولیت این قصه رو دارن. لذا اونجا به اصطلاح تعیین تکلیف هم میشه که مثلا آقای ایکس باید نسبت به این زیر دستی کاملا مسلط باشه. تو منافقین هم همین جور بود. تو منافقین هم وقتی که به اصطلاح بعضی کانون ها یا گروه های مخفی رو اینها داشتن، اون سرکرده‌ای که برای یک تیم مثلا عملیاتشون میگذاشتن کاملا باید ذهن اینها رو کنترل، یعنی فرد باید میگفت که الان در یک ساعتی که مثلا تو اتاق هست به چه چیزهایی فکر کرده و به چه نتایجی رسیده، اینها رو کتبا مینوشت و به مسئول به اصطلاح گروه میداد، او باید تیک میزد نسبت به اینکه این فکر تو غلطه و این فکر تو به اصطلاح درسته، حالا این یکی ادامه بده و یکی ادامه نده. یعنی این فکر و ذهن باید دائم در حال کنترل باشه که مبادا نسبت به فرقه و اهداف فرقه سوالی برای این پیش بیاد و این حالت به اصطلاح جدایی رو در پیش بگیره. اگر کسی بخواد جدا بشه از یک فرقه، بدترین برخورد شما ببینید، الان یک کسی که کارمند مثلا همین رادیو هستش، میخواد بره، میره استعفا میده، یه بررسی میکنن، بعد میگن که خب شما برید برید، استعفاشو میپذیرن. خب ولی تو فرقه اینجوری نیستش دیگه. تو فرقه اگه کسی بخواد استعفا بده بره، پدرش در آمده است.
یعنی در واقع جدا شدن از فرقه،
بله، جدا شدن محال هستش. و اگر هم بره باید حتما ترور شخصیت بشه که رو دیگران اثر نذاره، به عنوان اینکه بریده است، به عنوان اینکه ظرفیت نداره، به عنوان اینکه این تو امتحانات رد شده، معدلش صفر هست، بلکه زیر صفر هستش، و این اگر مثلا می بود خطا پذیری ما بیشتر میشد، این اصلا عنصر فاسدی بودش بین ما، این باید، این اصلا جاسوس هستش، باید به اصطلاح جدا بشه، اصلا خودمون بهش گفتیم که از ما جدا بشه، این رو به هر ترتیب از فرقه بیرون میذارن. البته اینکه حالا ما داریم میگیم فرقه دیگه، اونا که خودشون به
خودشون فرقه نمیشناسن،
فرقه نمیشناسن، میگن گروه فرهنگی یا گروه سیاسی یا گروه اجتماعی به اصطلاح مطرح میکنن، ولی روند رو میبینیم، روند به اصطلاح فرقه ای هستش. این نیست که کنترل ذهن در جایی که میاد تا مرحله ترور فیزیکی میرسه، این کنترل ذهن به اصطلاح صورت میگیره. یک فیلمی رو خاطرم میاد چند سال پیش دیدم به نام تلفن بودش، این فیلم جالبی بود. میمدن فرد رو هیپنوتیزم میکردن و شستشوی مغزی میکردن ابتدا، این شستشو مغزی خیلی مهمه برای کنترل ذهن، و بعد هیپنوتیزم میکردن فرد رو، بعد یک رمزی توی اون به اصطلاح حالت هیپنوتیزم به فرد میدادن که این رمز وقتی این فرد به حالت اولیه خودش برمیگشت، هر موقع به وسیله تلفن فعال میشد، این میفهمید که باید بره کجا و کیو ترور بکنه.
در واقع شرطیش میکردن.
بله، شرطیش میکردن. این فرد میرفت به زندگی عادیش ادامه میداد. بعد لازم بودش که مثلا در یک پایگاه هوایی یا دریایی یا احیانا یک مرکز دولتی یک انفجاری صورت بگیره، بعد با یک تلفن رمز رو میگفتن. این رمز رو که میگفتن، این میرفت دوباره به حالت همون هیپنوتیزم قبلی، و در اون حالت میرفت جایی رو که براش بمب گذاشته بودن پیدا میکرد، برمیداشت میبرد به اصطلاح در یک مرکزی که حتی زن و بچه های مردم هم تو اون مرکز به اصطلاح حضور داشتن، این بمب کار میذاشت و انفجار، خودش هم حتی نابود میشد توی این انفجار. خب ببینید، این دقیقا همون حالت فرقه ها هستش که فرد رو به اصطلاح در یک حالت کما، هیپنوتیزم یا خلسه فرو میبرن، مثل این فرقه ابرآگاهی که در عوالم خلسه اون منویات خودش رو بیان میکرد و در ذهن افراد به اصطلاح چینش میکرد اون منویات رو، و اینها میپذیرفتند و وقتی به هوش میومدند پذیرفته شده بود اون به اصطلاح محورهایی که در این حالت خلسه بهشون میدادند. و بعد هم بیرون کردن اینها با مصیبت بود. یعنی اگه فرد واقعا میخواست خودش رو، من شاهد این بودم که یک فردی باز توسط یکی از کارشناسای مذهبی رفت در حالتی که اون چیزهای شیطانی تو خلسه از ذهنش بیاد بیرون، بعد این هر چی بهش میگفت که تو بگو بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله بخون، یا الله حول ولا قوة الا بخون، اینو از ذهنت میاد بیرون، زبانش بند آمده بود، نمیتونست این کلمات رو بگه. چرا؟ چون در عوالم خلسه کلماتی در ذهنش جایگزین کرده بودن که ضد اینها بود.
درست.
و کنترل شده بود ذهن و زبانش و نمیتونست که حتی بسم الله الرحمن الرحیم بگه.
شما
این حالت رو داره اون چیزی که شما سوال کرد.
خواهش من. ببینید، شما اشاره داشتید به بحث قضیه کنترل افراد در درون فرقه.
بله.
و نهایتاً اگر قرار شد که فرد از درون فرقه خواست که بیاد بیرون، تحت در واقع شدیدترین برخورداب قرار میگیره، حتی تا مرز ترور که ترور شخصیت یا ترور فیزیکی هم باشه در چیز میشه. تو درون بهائیت یک گروهی هستن به نام سیانت.
بل.
به اسم سیانت.
بل.
مسئولیت کنترل اعضا، کنترل لحظه به لحظه اعضا و نگاهشون به بیرون از فرق است.
بله.
اینا رو کنترل میکنه، یعنی در واقع این گروه سیانت این حرکت ها رو انجام میده که یک گروه بسیار بسیار اطلاعاتیه تو درون فرقه و واقعا مانند نیروهای گشتاپو آلمان نازی زمان جنگ جهانی دوم عمل میکنه.
بله.
حالا این بحث رو آیا میخوام ببینم تو جریان فرقه های دیگه مثل این گروه سیانت دارند، یعنی در واقع عنوانشون گروه سیانته، یا اینکه نه یک گروه های اصلا دیده نمیشن ولی از طرف سرکرده مسئولیت این کار رو دارن؟
ببینید هر دو حالت هست، هم گروه دارن برای کنترل، هم خود سرکرده به اصطلاح این حالت رو داره نسبت به افراد. ببینید مثلا در یکی از همین فرقایی که در شمال شهر تهران بود، سرکرده باید جمعه به جمعه تمام اعمال و رفتار و افکار کسانی که مریدش هستند رو کتباً میگرفت، اینها رو مطالعه میکرد، تیک میزد، موافقت خودش رو با بعضی اعلام میکرد، با بعضی محورها مخالفت اعلام میکرد که نه من این مثلا عمل کرده تو رو یا این فکر تو رو قبول ندارم، به اصطلاح جمله‌ای مینوشت و اینها روز شنبه میرفت دست مریدان. اونها وقتی میدیدن که به اصطلاح یک مورد یا دو مورد رو ایشون قبول نکرده بسیار ناراحت میشدن که چرا عملی رو انجام دادن که آقاشون، حالا اون رو لفظی که خطاب میکردم، آقا قبول نکرده. حالا این آقا مثلا جوان 25 ساله است، آقا قبول نکرده اعمال ما رو، پس این اعمال رو احتمالا خدا هم قبول نکنه از ما، لذا باید توبه میکردن نسبت به اون عمل. حالا عملا میبینیم مثلا چیز خاصی نیستش، مثلا با مادرش رفته مهمانی،
درسته،
ولی این مهمانی چون بدون اجازه رسول رئیس فرقه بوده،
درسته،
مورد تایید اون قرار نمیگیره و او به سلام نیسته که اینجا تو به سلام عمل کرده ضعیف بوده و نتونستی هماهنگ کنی، تو رویه هماهنگی نداری. این توبه میکرد نسبت به این که به سلام این کار رو انجام داده بدون اذن مولاش، بدون اذن آقاش و کار خطایی کرده.
در واقع تو درون فرقه ها برای حتی یه لیوان آب خوردن هم باید مجوز داشت.
بله قطعا اینجور هستش. بله. چون این ما میگن حالا یه لیوان آب خوردن، واقعا یه لیوان آب خوردن ها.
دقیقاً بله.
یعنی باید اجازه بگیره که حتی این آب رو بنوشه، به خصوص تو اون جلسه ای که مثلا رهبر فرقم بود هست اونجا یعنی نشسته یا نه، بی ادبی محسوب میشه اگر اینجا مثلا سرفه ای بکنه یا یه لیوان آب بنوشه یا مثلا جای دیگر رو نگاه بکنه، بعد مستقیم مثلا تو چهره ایشون رو نگاه بکنه و به اصطلاح با امواج صوتی ایشون مثلا خودش رو تطبیق بده.
درست.
این ریزکاری ها در وقتی ببینید کار به اینجا رسید، یعنی جوانهای ما یا خانوادهایی که الان صدای ما رو میشنوند، وقتی که به این مراحل احیانا رسیدن، بدونن که اونجایی که میرن خاصیت فرقه ای داره، واقعا یک فرقه است. اگر که ببینن به این حالت افتادن و مثلا حالا یک خانومی یا یک آقایی داره اینجوری کنترلشون میکنه، باید دائما به او نگاه کنن، باید فقط حرف او رو بشنون، باید فقط به او بازخواست پس بدن، باید اعمال رو او تایید بکنه، باید او بگه چه بکنید چه نکنید، حتی نسبت به این که این با شوهر خودش، با برادر خودش حرفی بزنه، سفری بره، چیزی بگه، او باید اجازه بده، بدونن وارد تشکلات فرقه‌ای دارن میشن و احتمال این که در آینده عمل کرده به اصطلاح خطای بزرگی داشته باشن هست و بعد از الان مراقب باشن.
بیشتر از این مزاحم شنوندگان محترم نمیشم، به همراه جناب آقای نمازی این برنامه را هم به اتمام میرسونیم. انشالله امیدوارم که در برنامه های دیگه این برنامه با ما همراه باشید.
صد ثانیه با کتاب.
به زور از جا بلند شد، کاسه را برداشت و در حالی که تون تون بسم الله بسم الله می گفت، آب را روی کپر پاشید و آرام گفت: باید همین حالا بریم، می ترسم اون بچه بچگی کنه. بیبی نفهمیده یا فهمیده و جواب نداد. بلقیس روبروی در نشست و به دشت خیره شد و گفت: طوفان بدی تو راهه، اگه نجنبی و ازش استفاده نکنی دودمون تو به باد میده، عمر شوهر و پسرت به این طوفان بنده، مرغ مرگ داره دور سرشون میپره، باید را بیفتی. آنچه که شنیدید گزیده‌ای بود از کتاب دشت متلاطم نوشته ی علی اکبر کرمانی نژاد. کتاب دشت متلاطم به قلم علی اکبر کرمانی نژاد و به همت انتشارات مهراب قلم منتشر شده.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر و اولین